Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim ve elhamdülillahi rabbil alemin ve sallallahu ala Muhammedin ve ala Muhammed ala immete vel mehdiyin ve selleme teslimen kethira ve la havle ve la kuvvete illa billah el aliyyil azim. Erze selam ve edeb ve ihtiram dönem hizmeti hemeye azizan ensari imam-ı mehdi, beraderan ve fahiran ve buzurgvar-ı kudem ve hemçin hizmeti muhakkidini ki inşallah huzur-i mutal و قلبهاشون و به عقولشون نظری کنه و اونها رو به صراط مستقیم اطاعت از وصی و فرستاده امام مهدی احمد الحسن سلام الله علیه هدایت کنه. خب همراه با شما در خدمت کتاب ارزشمند متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم و سوال 12 میرسیم. در این جلسه انشاءالله سوال 12 رو همراه با هم دیگه میخونیم و قدری شرح و توضیح و ترجمه. سوال 12 اینی که از سید احمد الحسن علیه السلام پرسیدند: ما هی الاسماء التي علمها الله سبحانه و تعالی لآدم علیه السلام؟ اون اسم هایی که به فرموده قرآن کریم در سوره بقره خداوند به آدم آموخت اون حقیقتش چیه؟ آیا اونطوری است که بعضی اهل ظاهر تصور کردن؟ دوستایی مثلا چی از کنون دعای دوشن کبیر دوشن صغیر یا عدیه زاکیه دیگه که بالاخره اسم اسامی خدا رو ذکر کرده، این اون علمی بود که باعث برتری حضرت آدم شد یا چی بوده این داستان؟ خلاصه قرآن کریم فرموده و علم آدم الاسماء کل دارت و معرده هم علی الملائکت فقال هم بونی به اسماء هاولا این کتب صادقین قالو لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت السميع العليم. علم آن اسمها را به آدم آموخت، سپس آنها را عرضه کرد به ملائکه، همه اسما را به آدم آموخت، بعد ملائکه که اولین بار با نص به حال ظاهرا شبهه برشون مطرح شد گفت من این رو خلیفه قرار میدم، گفتن خب این که فساد میکنه در زمین و صفک دما میکنه خون میریزه، ما که فقط تسبیح و تقدیس میگیم، ما که مقدس داریم. محترمان این یک نقدی اشکالی خلاصه مطرح کردن. بعد خداوند بند دوم قانون معرفت و حجت رو علم داد، بعد عرضه کرد به ملائکه گفت ان به اونی به اسماء ها اولا این کنتم صادقین، اگر راست میگید شما شایسته خلافت در زمین هستید این اسما رو خراب بدید. بعدم گفتن لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی اگر چه تسلیم محض نبودن همشون، چون میدونید که فقط ملائکه مقربن که تحمل امر اهل بیت میکنن، نه همه ملائکه. امر اهل بیت سنگینه، امر قائم سنگینه. به هر حال اون ملائکه ای که احیانا یه مقدار براشون شبهه بود این مسئله، خدای متعال وقتی علم براشون عرضه کرد، علم اسما، اونا گفتن لا علم لنا، ما علمی نداریم خدایا، جزام چطور ما آموختی؟ تسلیم شدن، با دلیل علمی تسلیم شدن، اما شیطان تسلیم نشد. پس ماهیت ابلیس با ملائکه در اینجا تمایز پیدا میکنه، او تکبرش رو علم کرد و گفت من از جنس آتشم، این از خاکم و من به این آدمی که ظاهر عادی داره و هیچ معجزه و خارق عادتی نداره نمیتونم سجده کنم. ولی ملائکه اهل عالم علمی بودن و سجده کردن. بگذاریم، داستان رو همه میدونید و حقیقت این داستان چیه، باطن این متشابهات چیه، اینها رو سید سلام الله علیه در جای مختلفی از کتاباش مطرح کرده، الان به اونا نمیخوایم بپردازیم. فقط سوالی که از سید شده اینه، اون اسمایی که خداوند به آدم آموخت چی بوده؟ خب این سوال، چرا مسئله متشابه از کردن در باره هر سوال باید 4 مسئله رو حتی الامکان تبیین کنیم. یکی که سوال چیه، دو این که این سوال چطور متشابهه، یعنی دیگران نتونستن اون عمق این رو یا هیچ پاسخی ندارن، یا یعنی اینکه پاسخ عمیقی براش ندارن، پاسخ صحیحی ندارن براش. بحث جهل بسیط و جهل مرکب رو توضیح دادیم در جلسات قبل. به هر حال تشابه اینا چیه؟ تشابهش اینه که خب این اسمهایی که به آدم آموخته میشه، این اسمو چه ارزشی داره که این ملائکه رو قانع میکنه که آقا این از ما برتره و ما باید این سجده کنیم، این خلیفه است، ویژگی اسما چه ویژگی داشته؟ چی بوده حقیقت این اسما؟ از ظاهر کلام چی استفاده میشه؟ آیا اسم بهش یاد داده؟ یا حی و یا قیوم یا من لا تأخذه سنه ولا نوم. ولیکن این خیلی جور در نمیاد، سازگار نیست، مسئله متشابهه. خب پاسخی که سید میده، پاسخ کوتاه اینجا میده، میفهمد که علمه اسماء الله ای عرفه شیئا من حقیقتها لا طاقت للملائکه على معرفته و عرفه حقیقت اسماء الله في الخلق فمحمد و آل محمد و الانبیاء المرسلون هم اسماء الله في الخلق ای تجلی و ظهور لاسماء الله سبحانه و تعالی. دقت کنید، معمولا کاری با ادبیات عرب نداریم اینجا، چون احیانا ممکنه بعضی از عزیزان توی ترکیب و ترجمه و فهم عبارت یک مقدار شاید دچار مشکل بشن، مجبوریم اینجا به لحاظ ادبیات عربی مقدار در رابطه با این جمله بحث ادبیاتی و نحوی بکنیم. خلاصه سید می‌فهمد که به او، به آدم آموخت اسماء خدا را، یعنی خب اسماء خدا را که ملائکه هم می‌دونستن، بلکه خود ملائکه از اسماء خدا هستن، این کدوم اسماء خدا؟ یعنی اون مقداری از حقیقت اسماء خدا، اون سطحی از اسماء الهی، چون همه عالم رو اسماء خدا پر کرده، اون سطحی و اون بخشی از اسماء الهی، از حقیقت اسماء الهی که ملائکه تحمل شناختشو نداشتن. خب دیگه چی؟ قبلا توی بحث قبلی متشابهات فهمیدیم که اون اسم اعظم 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 هوه، اسم اعظم اعظم الله الرحمن الرحیم، اون وقت در خلق اینا تجلی دارن، تجلیشون میشه اسم اعظم محمد علی فاطمه، این رو با آدم آموخت. خب پس محمد و آل محمد و انبیا و فرستاده ها همشون اسمهای خدا در خلق هن. یعنی تجلی و ظهور اسماء خداوند سبحان و تعالی در خلق هن. همون جوری که اهل بیت اسماء و تعالی فهم بودن نحن والله فبرقی اومده الاسماء الحسنه التي لا يقبل الله من العباد عملا الا بمعرفتنا. کافی جلد یک صفحه 143 امام صادق میفرماید به خدا قسم ما هستیم آن اسمهای نیکوترین، آن نیکوترین اسمهای خدا که خداوند عمل بنده ای را قبول نمی کند مگر به وسیله شناختن ما اهل بیت. خب حالا اون بحث ادبیاتی، ببینید اینجا علمه اسماء الله، خب اینجا که مشکل نداره، آموخت به آدم اسماء خدا را، بعد مشکل اینجا شروع میشه ای عرفه شیئا من حقیقتها لا طاقت للملائکه علی معرفته و عرفه حقیقت اسماء الله فی الخلق. رو این جمله دقت کنید، ای عرفه شیئا من حقیقتها لا طاقت للملائکه علی معرفته. شاید احیانا بعضی از عزیزان اینو فاصله بندازد و اشتباه بشه، در حالی که جمله لا طاقت للملائکه علی معرفته جمله اسمیه که میشه در حقیقت اون صفت برای شیئان. خیلی مهمه. حالا ما اینو الان درست بخونیم، درست ترکیب بکنیم و درست ترجمه کنیم، اینجوری میشه، یعنی به آدم آموخت آن چیزی از حقیقت اسما را که اینجوری بود که ملائکه طاقتش رو نداشتن. اینا به هم وصله، لا طاقت اگر ملائکه علی معرفته میشه صفت برای شیئان. اما اگر اینا رو جدا بخونیم و جدا ترجمه کنیم یه معنی کاملا برعکس میده، معنی غلطی میده. چی میشه؟ ای عرفه او شیئا من حقیقتها لا طاقت اگر ملائکه علی معرفته، فقط به آدم یه مقدار از حقیقت اسما رو آموخت. شیئا من حقیقتها، یه مقدار از حقیقت اسما رو به آدم آموخت، ملائکه طاقت اسمای خدا رو یا همون یه مقدار اسمای خدا رو هم ندارن. ببینید غلط شد معنا. مهم، من حقیقتها صفت اول، چون میگن الجمل و بعد النکرات صفاتون و بعد المعرفات احوالون. جمله یا شبه جمله اگر بعد از اسم معرفه قرار بگیره، مثلا رأیت زیدن یصلی، اینجا میشه حال، یعنی دیدم زید را در حالی که داشت نماز میخوند. این جمله یصلی یا هو یصلی بعد از معرفه که علم زید خودش از معرفه هاست، از اقسام معرفه هست. اینجا رأیت زیدن هو یصلی، این جمله جمله منفک و جداگانه از قبلش نیست، بلکه هو یصلی در حقیقت مبتدا و خبر، یا اگر یصلی باشه میشه فعل و فاعل، میشه حال، جمله حالیه. برای چی؟ برای بیان حال و شأن زید. دیدم زید را در حالی که اینجوری بود حالش داشت نماز میخوند. پس جمله وقتی بعد از یک معرفه بیاد میشه حال، بعد از نکره بیاد میشه صفت. این جز قواعد ادبی نحویه. حالا عرفه شیئا لا طاقة للملائكة على معرفته، به آدم آن چیزی را آموخت که صفت آن چیز، آن بخش این بود که ملائکه طاقت شناختش رو نداشتند. در واقع اگر این رو جدا بکنیم معنای برعکسی میده. اگر جدا بکنیم یعنی یه چیزی از اسم خدا رو به آدم آموخت، خب، و ملائکه طاقت اسم خدا رو ندارن، در حالی که ملائکه برای که همه مخلوقات عالم خودشون اسمای خدا هستن. این یه عرفه و شیئا من حقیقتها لا طاقت للملائکه علی معرفته. حالا شیء رو اگر بتونیم متعلق در نظر بگیریم به اعتبار معناش که معناش معلومه، من حقیقتها میشه متعلق به شیئن. اگر نه بگیم نه، من حقیقتها جار و مجرور متعلق به مظروف و متعلق محذوفه، میشه شبه جمله، یه جمله. اینجا جمله اول میشه صفت اول شیئن، لا طاقت للملائکه علی معرفته میشه صفت دوم، یعنی به آدم آن چیزی از حقیقت اسما رو آموخت که ملائکه طاقت اون بخش و اون چیز رو نداشتن. نه این که به آدم یه چیزی از اسما آموخت، نه، بلکه حقیقت اسما رو به آدم آموخت. حالا این آدم کی بوده، اینجا داستان چیه بماند، بالاخره به اون آدم اسما رو آموخت، اما یه چیزی از این اسما بود که ملائکه طاقتش نداشتن، یعنی یه چیزهای مشترکی داشتن که هم اونا میدونستن هم آدم. حالا بحث در مورد اون نیست، یه بخش خلاصه مابل افتراقی بود که آدم میدونست و ملائکه طاقت اون علمو نداشتن. ان امرنا صعبون مستصعبون. دو جور روایت در کتاب بصائر درجات داریم. یه جور روایتی که میفهمد امر ما صعب مستصعبه، حدیث ما صعب مستصعبه، کسی تحملش را ندارد مگر ملک مقرب و نبی مرسل و بنده‌ای که قلبش ممتحنه. یه دسته روایته. یه دسته روایت هم داریم که میفهمد حدیث ما صعب مستصعبه، هیچ نبی مرسلی و هیچ ملک مقربی و هیچ بنده ممتحنی تحملش را نمی‌کنه. راوی پرسه میگه فمن یحتمله یبتن رسول، پس این بخش از احادیث و علم کی تحمل میکنه؟ به درد کی میخوره؟ اما نحن خاصتاً، مخصوص خود ماست، فقط خودمون تحملش میکنیم. مهم، پس الان بحث این نیستش که یه مقدار اسما به آدم آموخت، نه، میگه این اسمایی که اینجا درش بحث میشه یعنی اون مقداری را که ملائکه تحملش نداشتن و به وسیله همین یک مقدار اون تفوق و استعلاء و استیلا و پیروزی و غلبه علمی حضرت آدم بر ملائکه ثابت شد. فهمیدن که این عالمه و اونا در این علم هیچ راهی ندارن، نسبت به این علم جاهل هستن، پس باید اطاعت کنن، این خلیفه است. خب از این بگذاریم. سید فرمود علمه اسماء الله ای عرفه شیئا من حقیقتها لا طاقة للملائکه علی معرفته، به آدم اسمهای خدا را آموخت، یعنی آن چیزی از حقیقت اسمها را که ملائکه طاقت شناختش نداشتن، و به آدم آموخت حقیقت اسمهای خدا در خلق. یعنی چی؟ قبلا توضیح داده دیگه، محمد و آل محمد و انبیا و رسولان، آنها اسمهای الله در خلق هستند. یعنی چی؟ یعنی تجلی و ظهور اسماء خدا سبحانه و تعالی در خلق هستند. خب البته کما ان جمیع الموجودات هی تجلی و ظهور لاسماء الله حتی البساط الذی نجلس علیه و بما ان فطرت آدم او الانسان به شکل عام تؤهله لمعرفت اسماء الله به مقام آدم به کثیر من مقام ملائکه و به افق ابعد کان لآدم علیه السلام افضلیتون علی الملائکه بل ولکل انسان یسیر الی الله و یصل الی معرفت اسماء الله سبحانه. خب یه نه تنها فکر کنید که فقط خدا اسمای خدا فقط انبیاء و مرسلین و ائمه هستن، محمد و آل محمد، نه، بلکه حقیقت اینه که تمام موجودات تجلی و ظهور اسماء خدا هستن. تمام موجودات تجلی و ظهور اسماء خدا هستن. حتی اون حسیری که ما روش نشستیم، حسیری که ما روش نشستیم، البته که الان رو فرش نشستیم، اما سید احمد علیه السلام و علیه جلوی دعوت میده که حسیر نشستن. این حسیری که مش نشستن این هم از اسماء خداست، یعنی تجلی و ظهور اسمهای خداست. باز توی دعا داریم تو زیارت و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء، خدایا قسم به آن اسمهایت که ارکان همه چیز را پر کرده. حالا میگه ارکان همه چیز یعنی چی؟ اینو یه جایی فنظر در کتاب خدا متشابهات سید توضیح داده که شما اگر هر موجودی رو، هر مخلوق در عالم ببینید، او محمد صلی الله علیه و آله و سلم. خب یه همه موجودات تجلی و ظهور اسمهای خدا هستن، حتی اون زیلو و حسیر که مروفش هستیم. اما این تفاوتی داره. و به معنی فطرت آدم اول انسان به شکل نعام تو اهله لمعرفت اسماء الله، از آن جهت که فطرت آدم علیه السلام یا به طور کلی انسان ها، هر انسان این استعداد رو داره بالقوه بشه چی؟ بشه صورت اسماء خدا، بشه تجلی الله در خلق. این قابلیت در همه قرار داده شده. از آنجا که فطرت آدم یا به طور کلی انسان اهلیت داره برای معرفت اسمهای خداوند، اون هم به درجه بسیار بزرگتر از مقام ملائکه، خیلی خیلی فراتر از ملائکه، انسان میتواند عارف به اسماء خدا بشه و به افق ابعد، افق بسیار دور از دسترس‌تر از ملائکه. خب به همین جهت کانل آدم افضلی علی الملائکه، آدم علیه السلام برتری پیدا کرد در ملائکه، شد خلیفه اونها. حالا سید در کتاب عقاد الاسلام این بحث استخلاف رو خیلی باز کرده و زیبا توضیح داده که چون هدف خلقت چیه؟ معرفت خدا. پس در نتیجه همه انسان ها براشون فرضه که خدا رو بشناسن، به حدی برسن که خداوند رو بشناسن، حق معرفته اونطور که باید شناخته بشه، یعنی خودشون در حقیقت در جایگاه خلیفه الله قرار بگیرن. اما از آنجا که همه به اینجا نمیرسند، پس خداوند اقتضای لطفش، رحمتش، کرمش، جودش، سخاوتش اینه که اون کسی که به خودش نزدیکتر هست رو به عنوان خلیفه نصب میکنه. هدف چیه؟ هدف اینه که دست مردم رو بگیری به سمت من، یعنی من رو به اونها معرفی کن، اونها رو با من آشنا کن. خب از آن جایی که انسان به صورت عمومی و آدم و به طور کلی انسان‌ها اهلیت معرفت اسم‌های خدا را داشتن، اونم خیلی فراتر از مقام ملائکه، پس آدم افضلیت داشت بر ملائکه، پس شد حجت بر ملائکه، خلیفه بر ملائکه. کسی که اعلم هست به خدا، خدا رو بیشتر می‌شناسه و بهتر می‌شناسه، او میشه خلیفه بر دیگران. دیگران با شناخت و تبعیت از او و دست دادن به دستان او و پرواز کردن و پرکشیدن با او میتوانند به مقام معرفت الله برسن. سید میفهمد این که فکر نکنی مخصوص آدم ابوالبشر بوده، نه، بل کل انسان یسیر الی الله و یصل الی معرفت اسماء الله سبحانه، بلکه برای هر انسانی که به سمت خداوند سیر میکنه و میرسه به معرفت اسماء خداوند سبحان و تعالی، این افضلیت بر ملائکه وجود داره. یعنی هر کدوم از انسان ها میتوانند با پیمودن این مسیر بشن افضل از ملائکه، راه بازن. خب پس در نتیجه اون که ملائکه اطاعت کردن، انقیاد کردن در مقابل آدم و آدم رو به عنوان قبله‌ای برای خودشون اتخاذ کردند و شمردن، خب قبله است. ببینید ما وقتی به سمت کعبه، این نکته لطیفی است که سید در جای دیگه تو متشابهات مفصل‌تر توضیح داده، خلیفت الله قبله است نه معبود. خیلی فرق داره. ما شما الان همه به سمت کعبه سجده میکنید، اما هیچ کنید تو کعبه رو نمیپرستید. حالا حقیقت کعبه چیه، حقیقت حجر الاسود چیه، حقیقت رکن یمانی چیه، اینا تو متشابهات و کتاب های دیگه جواب المونی مفصل سه توضیح داده، میرسیم انشاءالله بهش. بگذاریم همش متشابه، همش اسرار معارف اهل بیته. ولیکن شما به سمت کعبه نماز میخونی، سجده میکنی، معناش نیستش که شما اونو میپرستی، معناش اینه که او قبله شماست، یعنی به او سمت وای میسی تا خدا رو بپرستی و بشناسی. پس این که ما در مقابل خلیفه الله میگیم سجده میکنیم، چون یه جا دیدم یعنی جالبه خیلی، سبحان الله، اشکالی که معاندین به دعوت یمانی میگن بسیار بسیار شبیه اشکالی است که وهابیت به اهل بیت میگن. خیلی اینا شبیه همن، سبحان الله، این همزاد همن، یعنی عمری های امروز با عمری های قدیم، مطمئن عمری ها چون قدیمی ترن، کارکشه ترن، یا خود اشکالاشون دقیق تر، علمی تره. این عمری های جدید، این اتباع خلاصه مراجع زلال نمیفهمن مثلا چیه، همون حرف های وهابیت رو دارن باز قیل کردن، دوباره بکردن، دوباره پس میدن، ولی کن خیلی ضعیفتر، خیلی ضعیفتر، خیلی بچگانه تر. اومدن تو کانالاشون مثلا یک عکسی رو گرفتن که آقا تو فلان کتاب مثلا فلان انصاری برای سید احمد حسن نوشته که مثلا دعا کنید که منم به لیاقت داشته باشم که سجده کنم به خلیفت الله مهدی اول. اینا گفتن آقا نگاه کن. خب بابا وهابیت هم دقیقاً به ما همین میگن، ما وقتی آقا خضوع میکنیم و سجده میکنیم یا آستان بوسی میکنیم، عتب بوسی میکنیم در حرم مقدس امام حسین علیه السلام، امام علیه السلام، وهابیت هم این همین حرف رو بزنن، میگه نگاه کن بت پرستن. اون نمیفهمه که ما اگر به سمت کعبه سجده کردیم یا اگر بنی یعقوب در مقابل یوسف سجده کردن، نه این بود که یوسف معبود بود، یوسف اله بود، یوسف خدا بود، نه، گفتن قبله است. قبله با خدا فرق داره، قبله با معبود و خدا فرق داره. پیغمبر اکرم به سمت اورشلیم نماز میخوند، بیت المقدس، بیت المقدس، ولیکن در حین نماز در مسجد ذوالقبلتین تو مدینه که یه مرتبه برگشتن به سمت مکه. آبا نه اون خدا اون بر بود، نه این بر بود، نه اورشلیم رو پرستیدن، مکه رو، قبله بود. حالا داستانی داره قبله، خیلی بحث زیبایی داره، انشالله میرسیم بهش توفیق داشته باشیم. عرض میکنم عبارات بسیار 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 عرشی داره سید، همینجا در هم در کتاب عقاید الاسلام. خب پس آقا جان، این که به ملائکه گفته به آدم سجده کنید، سید میفهمد این اختصاص به آدم نداره، هر انسانی اگر خودش از اون مرتبه خودش تنزل نده و مشغول با عالم دنیا و طبیعت نشه و نگه داره خودشو در مقامی که خدا براش قرار داده، مسجود ملائکه است، نه اینکه معبودا، نه اینکه ملائکه رو میپرستن، نه، یعنی به سمت این انسان رو میکنند تا به وسیله اتجاه به او، رو کردن به او، علوم و معارف رو بفهمند، تا به وسیله رو کردن به او خدا رو بپرستن، تا به وسیله رو کردن به او خدا رو بشناسن، حتی معرفت رو. این معنی استجور آدم، نگفته عبود آدم، آدم رو بپرستید. فرق شرک و توحید است. حقیقت توحید اینه که شما به وسیله خلیفت الله خدا رو بشناس و اطاعت بکن. خب فکان انقیاد الملائکه و طاعتهم لآدم و اعتباره قبلة لهم یعرفون منها ما یمکنهم من اسماء الله، امر ختمیان. وقتی فهمیدیم که مقام آدم بلکه به طور کلی هر انسانی که عارف به اسماء خدا بشه مقامش بالاتر از حد ملائکه هست، پس در نتیجه این که ملائکه انقیاد میکردن، خضوع میکردن و اطاعت آدم رو میکردن و او رو قبله خودشون قرار دادن که به وسیله او از خلال اون قبله بشناسند آنچه از اسماء خداوند را که میتوانند، این میشه امر حتمی. چی میشه امر حتمی؟ رو کردن به سمت قبله آدم، نه اون آدم ها، هر انسانی که قالم به اسماء بشه، اطاعت کردن از اون آدم، قبله شدن اون آدم برای ملائکه امر حتمیه به سبب افضلیت تلاتیلات تغییر. این امر حتمی هم به خاطر افضل بودن آدم است، افضل بودن انسان است. و سید میگه این افضل بودن همیشگیه، امر زمانی نبوده، یعنی که اون موقع افضل بوده. این افضل بودن همیشگیست، لا تتغییر، یعنی تغییر پذیر نیست. الا یه استثنات، الا اذا عذر الانسان به نفسه، مگر اینکه انسان خودش کوچیک کنه. اگر انسان خودش کوچیک کرد، مشغول به عالم طبیعت کرد، رفت در چراگاه آخر طبیعت و اونجا مشغول شد و برید از اون منزلگاه اصلیش، بله اون انگام دیگه میشه اضل من الانعام، گمراه‌تر و پستر از چارپایان. بنابراین انسان ویژگیش این است که کمان که سید در جای دیگه فرماد، هم تو عقاید هم تو متشابهات، که ان الله تعالی خلق آدم علی صورته، خداوند آدم رو، نه جسما، اون آدم در عالم بالا رو اصلا بر شکل خودش، یعنی بر هیئت اسماء خودش آفریده. یعنی این آدم اگر جایگاه اصلی خودش رو بشناسه و برگرده به جایگاه اصلی خودش که اون جایگاه، جایگاه وحدته، جایگاه توحیده، دیگه انسان در اون جایگاه میشه صورت اسماء خدا، میشه تجلی خدا، میشه اسم خدا. اون وقت در اون جایگاه مسجود ملائکه است، نه معبودا، مسجود. خیلی فرق داره. سید در جایی توضیح میده، میگه اگر کسی به من نگاه بکند هلاک شده. اگر کسی به من نگاه کنه، وسیله قرار دادن برای امام مهدی که امام مهدی رو نگاه بکنه، اونم هلاک شده. اگر کسی من ببینه، امام مهدی رو ببینه برای اینکه خدا رو ببینه، اون به نجات رسیده. سعادت همینه. یعنی امام مهدی قبله است، قبله است، قبلتون الحسین، قبلتون علی، قبلتون المهدی، قبله خلیفت الله. حالا بس چی بلن بهش میرسیم. پس چرا این قبله است؟ بخاطر اینکه این صورت اسماء خداست، این صورت اسماء خداست، در عالم بالا به سمت او سجده میکنن، نه اینکه او رو میپرستن. یعنی به وسیله اطاعت و انقیاد و سجده کردن به سمت او میرسن به آن مقداری از اسماء الهی که میتوانند برسن، که براشون مقدور هست. پس این اطاعت و انقیاد ملائکه به خاطر چی بوده؟ به خاطر این بوده که آدم افضل از آنها بوده و آن که افضل است و عالم است و اعلم است همیشه مسجوده. اعلم واقعی ها، یعنی دیگران به سمت او رو میکنن، به سمت او رو کردن عبارت است از عالم شدن و معرفت و عرفان حقیقی پیدا کردن. خب این جایگاه رو هر انسانی داره، هر انسان باید به اون جایگاه برسه، مگر اینکه خودش رو خار بکنه و کوچیک بکنه. ثم رددناه اسفل سافلین، قد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در نیکوترین شکل دهی آفریدیم. ثم رددناه اسفل سافلین، سپس او را برگرداندیم به پستترین پستترین ها. یعنی اصل تو در اون بالاست، حواست باشه، اصل تو در احسن تقویمه. خب پس انسان این جایگاه را دارد به خاطر اینکه به صورت اسماء الهی خلق شده، به خاطر اینکه عالم به اسماء هست، همیشه افضلیت بر ملائکه داشته باشه و مسجود ملائکه باشه. الا اذا عزل الانسان نفسه، مگر اینکه خودشو خار بکنه، خودشو محروم بکنه، خودشو کوچک بکنه. بعد سید در انتهای آیه قرآن میاره، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون. پس روی خود را با گرایش تمام به حق به سوی این دین کن، با همان سرشتی که خدا مردم را بران سرشته است. آفرینش خدا، سنت خدا تغییر پذیر نیست. این است همان دین پایدار، ولی بیشتر مردم نمی دانند. دیگه فقط با جهکر دین حنیفا با تمام هویت خودت رو کن به سمت دین، دین حنیف. اون دین حنیف چیه؟ فطرت الله التي فطر الناس عليها. اون همون سرشت اولی است که خداوند همه مردم رو بر اون سرشت آفریده، یعنی همه شما رو به صورت اسماء الهی آفریده. لا تبدیل لخلق الله ذلك الدين القيم. دین ارزشمند همینه. دین ارزشمند اینه که تو برگرد به سمت خدا. دین ارزشمند اینه که برگرد به سمت اینکه صورت خدا باشه در خلق. ولکن اکثر الناس لا يعلمون. بنابراین خود آدم از اسماء الهی بود، ملائکه از اسماء الهی بودن، اما اون مرتبه از اسمهای خدا که مقدورشون نبود، تحملشون نداشتن، تحمل اون بخش از معرفت رو نداشتن، تحمل ادراک و مشاهده اون حقایق اسما رو نداشتن، اینو خداوند به آدم داد به خاطر اینکه آدم رو بر صورت خودش آفریده بود، بر صورت اسما خودش آفریده بود، و همین سبب برتری آدم بر ملائکه شد و این سبب هم همچنان هست و تغییر نمی‌کنه، مگر اینکه انسان خودش رو از اون مرتبه تنزل بده، که بعد انبیا میگن برگردید. انبیا میگن برگرد به سمت همون جایی که بودید. حیف شما در عالم طبیعت گیر بکنید، شما بالا اونجا بودید. خب اگر برگردید به اونجا، همچنان معلم ملائکه اید، همچنان مسجود ملائکه اید، همچنان ملائکه باید با شاگردی نزد شما بیان باید معارف اسماء الهی برسن. های اسماء الهی حقیقتش چیه؟ در جای دیگه مفصل‌تر بیشتر توضیح میده. اما اجالتا اسم به چیزی میگن که آقا نشانه باشه. هر چیزی که خدا رو نشان بدهش میگن اسم. حالا همه عالم داره خدا رو نشون میده، اما هر مرتبه از عالم و یه جور اسمایی داره. و با عالم بالا که برسیم وقت اسما میشه چی؟ سه تا، محمد، علی، فاطمه. یعنی اون سه تا هستن در اون عالم، اون سه تا هستن دیگه در مقام اسم اعظم، اون سه تا هستن در مقام سوال قاطع اعظم. وقت کسی اونا رو ببینه دیگه خدا رو دیده. وقت کسی اونا رو ببینه، یعنی کجا ببینه؟ اونا رو تو زمین؟ نه، که ابوبکر هم تو زمین دیدن، حضرتشون هم دیدن، عمر هم دید حضرتشون رو. نه، ببینه در اون عالم معرفت به نورانیت، یعنی مقام اهل بیت ولو از پس هزار پرده نورانی ببینه در عالم بالا، میگه خدا رو دیدم. همونجور که ابراهیم دید گفت خدا رو دیدم. این بس اسما که اینا رو در سوالات قبل سید سلام علیه مفصل‌تر توضیح داد. بحث اسما، اسم اعظم، اسم اعظم اعظم و اسم اعظم اعظم اعظم. خب السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اگر سوال در رابطه با سوال 12 متشابهات هست، 10 دقیقه یک رو در خدمتتون هستم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، علی و المهدین و سلم تسلیما کثیرا. یا علی.